بازپخش است.
من موقع که بچه بودیم اصلا من بعض مدوری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردشم از همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا و عرض سلام و ادب حضور شما همدلان و همراهان خوب و ارجمند، امیدوارم از هر گوشه ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید از رادیو ورزش و این برنامه رو سالم و تندرست باشید و روزگار قرین توفیق و نشاط باشه براتون. اتاقی در حومه خاطرات نام آشنایی است، تداعی خاطرات گذشته است در حضور پیشکسوتان ورزش ایران، نام‌آوران امر ورزش و کسانی که در دل مردم جای دارند و در قاب قلبشون عکسی به یادگار زدند. این بار هم در خدمت یکی از این عزیزان هستیم که امیدوارم سالهای سال با عزت زندگی کنند و همواره همینجور خدمتگزار ورزش باشند. اگه دقایقی به بنده فرصت بدین با میهمان ارجمند اتاقی در حومه خاطرات صحبت میکنم. شاید برای خیلی از نوجوانا و جوانای امروزی نام اردبیل، ورزش اردبیل مصادف بشه با نام حسین رضازاده و علی دایی. اما خیلی پیشتر از این دو عزیز، این دو قهرمان، قهرمانان و نام‌آورانی در این شهر و این خطه یعنی آذربایجان به ورزش ایران و جهان معرفی شدند که همگی در حقیقت نشانگر حضور گسترده جوانان این خطه از دیرباز در عرصه قهرمانی و پهلوانی هست. جناب استاد میر رسول رئیسی نامی است آمیخته و عجین با وزنه‌برداری ایران. سال 1303 مصادف با 17 ربیع الاول در شهر اردبیل نوزادی دیده به جهان گشود که سالها بعد در وزن برداری افتخار آفرین شد و نامش جاودانه. جناب آقای رئیسی سلام، خوش اومدید.
منم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم دوستداران ورزش ایران، به خصوص وزن برداری، جوانان، نوجوانان، بزرگسالان و مخصوصا پیشکسوتان.
بله،
البته همینطور که اسم بردین، بنده در همون 17 ربیع الاول که مصادف بوده با تولد حضرت رسول اکرم صلوات الله به دنیا اومدم که به شمسی 4 مهر ماه 1303 به همین مناسبت اسم من رسول گذاشتم، چون
بله
به این مناسبت من به سادات بودم میر رسول صدا میکردن و افتخار میکنم که اسم همیشه زینت بخش وجود من و خانواده من بوده. عرض کنم حضور محترم عزیزانی که عرایز من الان میشنون، در اردبیل در اون سالها که من شروع به ورزش کردم تازه عکس ورزشکاران از تهران روزنامه‌های متعدد به اردبیل می‌رسید، ما با اشتیاق اینا رو می‌خریدیم و می‌خوندیم. من اول کاری که می‌کردم خودم ورزش خودم رو با ژیمناستیک شروع کردم، نه به ژیمناستیک به صورت امروز، بلکه همین تو کوچه و بازار با همسالان خودم بالانس می‌کردیم. اول همینطور مثل همه ژیمناستا پامونا به دیوار تکیه میدادیم، بعد یواش یواش بالانس ها یاد میگرفتیم. بالانس وقتی که من بلد شدم و هنوز فکر میکنم 6 سال به سر نداشتم، میتونستم یک 10-15 متری روی بالانس رو دستم راه برم و بین رفقا خودمون مسابقه بدم. وقتی که من مدرسه رفتم، در مدرسه با معلم ورزشی که برای ما گذاشته بودن استعداد من از من دید و با تشویق اون من تونستم این راه رفتن رو دستا به اضافه وارو، پشتک و همچنین رو پارالل رو بارفیکس یه حرکاتی رو انجام بدم. ولی مهارتم به قدر در راه رفتن رو دست زیاد بود، فاصله مدرسه و خانه را با دست می رسم. البته این خاطرات ما را خیلی ها می دونن و همین کتاب ها ما به یه وسیله به پام به کمرم می بستم می رفتم. این معلم ورزش من خدا رحمت کنه ساداتی بود، سید جعفر موسوی می گفتن، به همه اهل محل به همه سپرده بود که کس مزاحم من نشه. همسالان من با کتاب به دست کنار من، من وسط اونا با دست به مدرسه می رفتم. خاطراتی بود که خیلی اون روزا معروف شده بودم. این ورزش من بعد از اول دبیرستان تازه وارد شده بودم، خیلی قوی شده بودم و با دوستانمون و واشواش به ورزش های سنگی می پرداختیم. وسایل و ابزار ورزش ما سنگای قپانی بود به صورت پوند می گفتن، پوتی که هر کدوم از اون پوتی ها دو پوتی بود که 33 کیلو وزنش بود و در کاروانسراها برای چشیدن اوزان بار و غیره استفاده می کردن. ما با اجازه صاحب همون کاروانسرا اجازه می رفتیم و می رفتیم یه نیم ساعت ده با دوستان دیگرمون، بعض موقع سه ربع یک ساعت با اونا ورزش می کردن. به قدر با اینا عادت کرده بودم که ما تونستیم که با همراه دوست دیگرم که با من ورزش میکرد یه چند تا از این پوتی ها را به هر وسیله بود خریداری کنیم به خونه خودمون بیاریم و همینا را دوتا را من یادم شد به هم میبستیم و با یه دست میبردم بالا، نه یه دفعه نه ده دفعه، ده دفعه، 20 دفعه و به قدر در این کار مهارت پیدا کرده بودم که وزن بدنم در مقابل بازوانم خیلی سبک بود، به طوری که آخر سرم من روی کنار گود زورخونه بالانس میکردم و خودم با یک حالتر 60 کیلویی که به گردنم آویزون میکردم 20 دفعه 25 دفعه خودم پرس میکردم. این نحوه شروع شدن ورزش بدنسازی من بود. به هر طریقی به هر وضعی که پیش می اومد فورا من اون معلومات ورزشیم که منحصر بود بالانس کردن و پشتک و وارو و غیره نمایش به طور نمایشه تو مدرسه انجام می دادیم. در سال 1321 که کشور ما تحت اشغال روسا و انگلیسا در آمده بود، یک سال بود من دیگه به ورزش کمتر می رسیدم، ولی من همون پوتی ها را تو خونه داشتم. حتی من یا خاطرم هستش که وقتی که داشتم تو حیاتمون با اونا ورزش می کردم، دو تا از این سربازای روسی که از بیرون رد می شدن من دیده بودن، اومدن چلو. من اول یه خود واهمه داشتم، دیدم نه، با خندروی میگن که بده ما هم این کارا بکنیم و بعد اومدن و یکیشون مثل اینکه ورزشکار بود ولی نتونست اون 33 کیلو را بلند کنه. خیلی خوشحال شد و رفتش و هیچ اذیت هم نکرد و ولی من مرتب تمرین میکردم تا اینکه 21 دیگه یواش یواش از تهران قشون ایران اومده بود، روسا دیگه دخالتی نداشتن، ادارات هم کار معمول خودشون انجام میدادن. یه روز من در خیابون اردبیل به دیوار دیدم یه آگهی بزرگ زدن که برای مسابقات قهرمان کشور کشتی و وزنه‌برداری و یه دو تا ورزش دیگری دارن عضو میپذیرن. وقتی من به فدراسیون وزارت تربیت پدری رفتم و خودم معرفی کردم، دیدم زیاد آمادگی ندارن و هالتری که ما بتونیم به اون مسابقه بدیم صفحه نداشتیم. ما یه سنت هالتر اونجا داشتیم که گوله بودن، این سرانسرش گوله بود و 70 کیلو بیشتر هم نبود، فقط به اون ورزش میکردیم، بلند میکردیم. به وسیله یکی از فامیلام که در رشت زندگی میکردم، منصور ظروفچیان، خدا رحمتش کنه، خودش کشتیگیر بود، تابستون برای هواخوری اومده بود اردبیل، وقتی من دید من با خودش آورد رشت. من یادم میشه شهریور 1321 من به وسیله همین فامیلمون رفتیم باشگاه صحت تو همین الان نزدیک بازار رشت، حالا نمیدونم هست یا نه. وقتی رفتم تو، مرحوم نامجو روی تشک کشتی میگرفت، منم با اون معرفی کردن و من از من استقبال کرد و گفتم که من البته وزنه‌برداری و کشتی هم بلدم، یه خود کشتی کار کرد و ولی منو برد سر وزنه‌برداری، گفت تو برای وزنه‌برداری بهتره، بیا وزنه‌برداری کن. ما وقتی رفتیم وزنه‌برداری، یه وزنی را گذاشت، یادم نیست حالا 80 بود 85 بود، من به راحتی بلند کردم و خیلی خوشحال شد، گفتش شما الان میتونی با همین وزن در ایران مدال بگیری با این حرکاتی. نه من کمی به وسیله ایشون با یه ضرب و دو ضرب هم آشنا شدم. یه 20 روزی در همونجا تمرین کردیم و 10 و 12 مهر ماه بود، من همراه تیم رشت به تهران اومدم. من یادمه که همین عباس آباد اردو گرفتیم، شیرودی که اون موقع امجدیه میگفتم مسابقاتمون در اونجا بود. بعد از 15 روز ما مسابقه دادیم، من یادمه که لب همین استخر مسابقات رسمی ما همونجا تخته گذاشته بودن و به مدیریت مرحوم پادگورنی و عبدالله نادری مسابقات ما را داوری میکردن. وقتی من وزنه برداری کردم با اصول، بدون اینکه با اصول فنی بلد باشم، ولی تونستم که دوم کشور بشم و این دو فرد دلسوز، آقای پادگورنی و مرحوم نادری، از من خواستن که من به اردبیل بر نگردم، بتونم در تهران تمرین ادامه بدم.
بله استاد، اگه اجازه بدین، شما یک پشت صحبت کردین، یه خستگی در کنید، در واقع حال و هوای برنامه رو تازه کنیم، یه فاصله کوتاه موسیقی بشنویم و ادامه خاطر، من غرق شده بودم واقعا در خاطرات استاد رئیسی، بعد انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. اتاقی در حومه خاطرات. خب ادامه صحبت‌های جناب آقای میررسول رئیسی، نام آشنای خاطرات وزنه‌برداری ایران و جهان. آقای رئیسی، بعد از اون شما آشنا شدید با اصول روز وزنه‌برداری، از اون روز به بعد هم برامون از خاطراتتون تعریف کنید.
همونطور که عرض کردم، من به وسیله مرحوم نامجو آشنا شدم و به تهران آمدم. در دسته میان وزن نفر دوم شدم و اول مدال قهرمانی کشور را به گردن آویختم و این خبر موفقیت من به وسیله روزنامه‌های اون روز به اردبیل رفت دوستانم همه خیلی خوشحال شدم و متوجه شدیم که ما هم میتونیم در این رقابت ها شرکت کنیم، چون فکر میکردیم ما هرچی ورزش کنیم هیچ وقت هیچی نمیشیم، ولی بعد دیدم نه، ما همین حرکات و همین نیرو بدنی که ما داریم میتونه در آینده ساز باشه و همتونون که شد. بعد مسابقات سالهای بعد دیگه من 12 سال عضو تیم ملی بودم و همیشه تقریبا در کشور خودم اول بودم. از سال 1326 اولین فدراسیونی که در ایران به عضویت فدراسیون بین المللی قبول شد فدراسیون وزنه‌برداری بود که اولین رئیس فدراسیون منم مهندس حسین صادق بود. فدراسیون جدید تأسیس ما تونست با 5 نفر از قهرمانان که اون روز بنده من بودم و مرحوم سلماسی، مرحوم نامجو، مرحوم ناصر میرقوامی و مرحوم احسالله معینی، یعنی از اون تیم 5-6 نفره تنها من در حیاتم و همچنین سرپرست دیمام که خدا عمرش بده آقای داوود نصیری بود که هم داوری مسابقاتاش هم تقریبا مربیگری داشت. ما اول مسابقه که اعزام شدیم برای فنلاند بود، در هلسینکی بود، مسابقات جهانی بود. اون موقع روسا میداندار قوی مسابقات بودن که در وزن من نواکنامی بود که قوی ترین مرد اون روز بود. من اون موقع دیگه نیم سنجین 82.5 بودم وزنم، در اون دست شرکت میکردم. در فنلاند ما هم دیر رسیده بودیم و هم خوب آشنایی با مسابقات نداشتیم، نتونستیم اونطور که باید یه درخشش از خود نشون بدیم، ولی همه تایید کردن که این دسته که دیر اومده بود و همطور شرکت کردن و وزنه برداری کردن، این تیم نفراتش آینده بسیار خوبی خواهد داشت. مسابقات تموم شد، البته ما را بعدن دعوت کردن در یه شهر دیگه یه مسابقه دوگانه بین خود فنلاندیا بدیم. در همون 7-8 روزی که ما اونجا اردو داشتیم ما تونستیم با قهرمانان رو مسابقه بدیم، چه به طوری که من رقیب خودم که خیلی قوی تر بود اون روز من از اون برنده شدم. نامجو هم برنده شد ولی در وزن مرحوم سلماسی یا اندرسنی بود، قهرمان دنیا بود، اونم دوم شد. من یادمه که اون اردو که ما دوم اسم سابولینا بود و بوسوم میگفتن و هنوزم اونجا من بعد از این چند ساله که از اون روز الان 50-60 سال میگذره چندین دفعه از اونجا دیدن کردم. این در مسابقات درسته که ما امتیازی نیاوردیم، ولی یک دروازه بزرگ بود به روی وزنه‌برداری ایران که امروز هر وزنه‌برداری که الان در دنیا الان شرکت میکنه نتیجه و مسافرت اولیه ما بود که امتیاز نیاورد. در مراجعت وقتی که وارد از مصر اومدیم یک شب اونجا موندیم با مصری‌ها صحبت کردیم، اون موقع هم مصری‌ها خیلی قوی بودن و تونستیم یه مسابقه دوستانه هم با اونا بدیم و خیلی هم نتیجهش رضایت بخش بود. وقتی ایران اومدیم دیگه ما آشنا شده بودیم با وزنه‌برداری نوین اون روز و شروع کردیم با همین مربیگری مرحوم عبدالله نادری ما خودمون رو آماده کردن برای مسابقات دیگه. البته باید گفت که خود آقای عبدالله نادری 2 سال قبل خودش جزو شرکت کننده مسابقه بود و مرحوم پادگورنی هم ایشون یک مربی روسی بود که در دانشکده افسری معلم ورزش انجام میداد و همین خودش هم از وزنه‌بردارانی بوده که از ارامنه، مادرش از ارامنه تبریز بوده ولی در مسکو تحصیل کرده بوده. خدا رحمتشون کنه، اونا واقعا حق روحشون شاد باشه در این موفقیت سالهای بعد که شاهدش بودیم و در فدراسیون وزنه‌برداری اونا خیلی سهمی داشتن. بعدن البته برای اینکه کوتاه کرده باشم عرایز ما بعد از اون در مسابقات المپیک شرکت کردیم البته مسابقات اولیش هلسینکی بود 1947 بود، در بعدش هم بلافاصله 48 بود که یک گروه 70 نفری رشته های وزنه‌برداری، بوکس، بسکتبال، کشتی و تیراندازی در المپیک لندن شرکت کردیم. در اونجا ما مرحوم سلماسی توانست به برنز، یه دونه مدال برنز، اول مدال المپیک را کسب کنه و به ایران ارمغان بیاره و با این یه مدال واقعا برای اون موقع مدیران ورزش ما خیلی مهم بود و تونستن که فهمیدن که برای جوانان ایران میتونن خود در دنیا خاص خود نشون بدن. بعد از سال 48 مسابقاتی بود، در اون وقت در همون مسابقات المپیک من پنجم شدم، ولی پرورش اندام اون موقع از خود وزنه‌برداران، اونا که اندامشون مناسب بود شرکت میکردن، که منم از ایران من و نامزو شرکت کردم. از روی قد بود، 4 رده قدیم صحبت شرکت میکردن که یکی 160 بود، 170، 180، 190 قد، که من تو 170 نفر دوم شدم و مرحوم نامزوم در دسته خودش دوم شد که به قول کاپ زیب اون موقع زیبای اندام میگفتن، آپولو میگفتن، من نفر دومی را الان کاپشا دارم در خونه. بعد از مسابقات المپیک، مسابقات جهانی 49 در هلند بود، تیم ایران تونست مقام سوم را در جهان کسب کنه که دنیا متعجب شدن. نامجو مرحوم اول شد و مدال، و یکی از مدال آوردم و هم بودم که نفر سوم شدم، برنز آوردم. یکی هم آقای دکتر رهنوردی بود. بلافاصله بعد از اون سال 50 شد، مسابقات بازی‌های آسیایی در هندوستان بود که تیم ایران با 5-6 تا مدال طلا اول شد، که من هم یکی از آورنده یک مدال طلا بودم که با تیم ایران رفته بودیم و تیم ایران اول کرد. بعد از مسابقات فرانسه بود که من اونجا فرانسه 4 شدم. بعدش که خدمتون عرض کردم اینجا که چون میدونن اینا همکاران رادیو ورزش، ما برگشتنی از هندوستان یه اتفاق افتاد برای هواپیمای ما که وسایل ما را از هواپیما پایین ریختن و چند نفر بعد از اساسی ریخته شد، هواپیما در یکی از فرودگاه های ارتش با سینه نشست و خیلی وزنه‌بردارا حالشون، آقای مرحوم نامجو و اینا حالشون خراب شد، ولی من خودم را حفظ کردم و اومدیم پایین. هیئت مدیریت این تیم ها جلسه کردن، گفتن اساسی باید پیدا شه. اومدن 3 نفر انتخاب کردن که دنبال این وسایل بره، یکیش من بودم و یکیش خود آقای مهندس حسین سال رئیس بودست و یک آقای مرحوم آقای گوهرشناس. ما 2 تا هواپیما و اون مسافرهای دیگری که 3 تا هواپیما بود با یه هواپیمای دیگر هندی ایران اومدن، ولی ما مسیر هواپیما را با کامانکاردهای ماشینهای کامانکارد که ارتش هندوستان در اختیار ما گذاشته بود برای پیدا کردن وسایل بیابون رفتیم و همه را پیدا کردیم، منتها همه چی خور شده بود. منظور این مدالی که من کسب کرده بودم، وقتی به سر چمدون خور شده خودم رسیدم دیدم که نیست. خیلی من دنبال شرکتم و خیلی ناراحت بودم و غم‌انگیز بودم برای چه برای مدال. تصادفاً من متوجه شدم که یک چوب آبی چی رد میشه اونجا یه چیز برق میزنه، دیدم که مدال منه و برداشتم و به قول یکی از همکاران عزیزم آقای سلطانپور دوباره از آب گرفته شد و هم الان مدال من داره. بعد از اینکه من در سال 1332 از شرکت کردن در مسابقات دیگه خودداری کردم و دنبال زندگی و رفتم، چون من در هنرستان راهن همون اول که من نفر دوم شدم، من راهم معرفی کردن، هنرستان راهن ادامه تحصیل دادم، راه ساختمان خوردم، تکنسیان شدم و بعدا دیگه شرکت ساختمانی داشتم و فعالیت کسبی داشتم ولی همیشه به فدراسیون خودمونم سر می‌زدم. همیشه تو کادر فدراسیون بودم که الانم هستم، تا اینکه در بیشتر از مسابقات المپیک و جهان همراه تیم بودم، ایرادای خودمون اونجا یادداشت می‌کردم، چیزایی که یاد می‌گرفتم می‌آوردم ایران و به همین دوستان و شاگردای خودم که اینجا هستن یاد می‌دادم. آقای عزیز حسینی، آقای رضازاده، دیگران، اینا اردبیل، همه وزبردارانی که در اردبیل درخشیدن، نتیجه همون یه مدال دومی من بود که اول دفعه من کسب کردم. به قول مدیر کل اردبیل میگن که شما و اینا همه را باعث شدی که وزبردار بشه، انشالله اینطوری باشه. و الانم کمیته پیشرفتان درست شد،
بله.
حبت خودش هم یه تاریخچه مفصلی داره، من مختصر خدمتتون عرض میکنم.
استاد من ازتون استدعا میکنم باز هم یه استراحتی بفرمایید، من اصلا توقع ندارم اینقدر پشت سر هم شما رو اذیت بکنم، اگرچه
ممنون.
هر دفعه من سعی میکنم کوتاه کوتاه فاصله ها رو بدم، بعد دوباره میرم تو فاز خاطرات آقای رئیسی عزیز. به هر حال خیلی برام تازگی و جذابیت داشت، تشکر میکنم از این استاد ارجمند و انشالله که سایه‌شون بالا سر وزن برداری کشورمون و همه جوانان علاقمند به این رشته مدال آور باشه. با ما باشید، اتاقی در حومه خاطرات و رادیو ورزش. دوستان عزیز، همونطور که شنیدید جناب رئیسی عزیز استاد میررسول رئیسی پیشکسوت ناماشنای وزن برداری هنوز بعد از گذشت سالها از در واقع پایان دوران قهرمانی، همونطور که خودشون اشاره کردن، دور نشدند از فدراسیون وزن برداری، از گود، از همه کسانی که علاقمند هستند و به پرورش استعدادها و شاگردانی شایسته پرداختن. اکنون هم فکر کنم چند سالی هست مسئولیت کمیته پیشکسوتان فدراسیون رو به عهده دارن. استاد، ما میخوایم یه گریزی بزنیم اگر اجازه بفرمایید شما. یک صحبتی راجع به پیشکسوتان بفرمایید. الان چجوری وضعیتشون، تمرین دارن ندارن؟ خود شما که مطمئن هستن تمرین دارین و حالا نمیدونم وزن میزنید یا نه، ولی مطمئن هستن ورزش میکنید.
ورزش میکنم، وزن نمیزنم.
ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که ورزش کمیته پیشرفتان، البته اصلا کلن پیشرفتان ورزش و ورزش، شاید ورزش های دیگه هم اینطور باشه، به سه گروه میتونیم تقسیم کنیم. یه عده هستن که همون پیشرفت های قدیم که در معلم مدیریت فدراسیون دارن کار میکنن، که اسامیشون جا من دارم فرصت شد خواهم کند، و یک گروهی دیگه هستن هنوز به وزنه برداری در سنین بالا ادامه میدن. یعنی ما 10 رده سنی وزنه بردار پیشرفت داریم که از 35 شروع میشه، هر 5 کیلو 5 کیلو بالا میره تا 80 به بالا، یعنی 35 تا 39، 40 تا 44، 45 تا 49، همینطور ادامه تا 80. اما چطوری این تشکیل شد این کمیته پیشرفتان؟ مسابقات پیشرفتان در دنیا با هدف این که وزنبردارانی که وزنبرداری را کنار میذارن نرن تو پارکار روی صندلی بشینن، اومدن در دنیا از 60 و چند سال پیش یه مسابقات بین پیشرفتا به صورت نامنظم انجام دادن، ولی از 24-5 تا 26 سال پیش اومدن فدراسیون تشکیل دادن، کمیته به نام کمیته پیشرفتان جهان در گوشه از فدراسیون بین المللی. مرتبم به تمام دنیا نامه میفرستادن، دعوت میکردن، منتها ایران زیاد توجه به